بسم الله الرحمن الرحیم. امروز تاریخ 31 شهریور سال 1400 هست. درس خارج حج 129 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در جلسه قبل بیان شد که مرحوم شیخ طوسی فرمود ذابح اگر محرم باشد صیدی را ذبح کند، این صید حرام می شود و حکم میته را دارد، نه شخص محرم میتواند از او بخورد و نه شخص محل، و تفاوتی هم نمی کند که این ذبح در داخل حرم واقع شده باشد یا در بیرون حرم واقع شده باشد. در هر حال ایشون تمایل پیدا کردن به میته بودن مذبوح محرم، و دو دسته روایات هم بود. دسته اول دلالت داشت که مذبوح محرم حرام، میته است. 5-6 تا روایات دیگر برخلافش بود. مرحوم شیخ اون روایت ها را دو جور توجیه کرد یا جمع کرد که در جلسه قبل بیان شد. در مقابل فرمایش مرحوم شیخ مشهورم هست، یعنی مشهور هم متمایل شدن به فرمایش شیخ که بیان شد و صاحب حداقم نقل شد که مشهور بین اصحاب همینه. بعدن عبارت هم از صاحب جواهر میخونیم که ایشون هم همینجوری میفرمین مشهور همین کلام شیخه. اما در برابر شیخ تعدادی از علما که در رأسشون مرحوم صدوق هست، اینها مخالف حرف شیخ را دارن. در حدائق در جلد 15 صفحه 143 میفهمد و ذهب الصدوق فی من لا يحضره الفقیه الى ان مذبوح المحرم فی غیر الحرم لا يحرم على المحل. یعنی صدوق در کتاب من لا يحضر الفقیه فرموده اگر محرم حیوانی را در غیر حرم ذبح بکند، این حیوان بر محل حرام نیست، حلاله، گرچه بر محرم حرامه اما بر محل حلاله و حکم میته را نداره. و گویا عبارتی که صدوق دارد اینه: ولا بأس ان یأکل المحل ما صاده المحرم. اشکالی ندارد که محل حیوانی را که محرم صید کرده بخورد، و علی المحرم فدا او، محرم باید فدیه این را بپردازد ولی حکم میته را ندارد، بلکه بر محل جایز است. البته عبارت مرحوم صدوق را حالا در این من لا یحضر در این کتاب حدائق آدرس داده است به فقیه جلد 2 صفحه 235، ولی من اونجا مراجعه کردم ظاهرا در این آدرس نبود، حالا شاید در جای دیگری. در هر حال فرمایش صدوق این است که حکم میته نیست. قدر متیقن از عبارت صدوق این است که اگر محرم در بیرون حرم ذبح کند یا حیوانی را صید کند، اون حیوان حلال گوشته، حلاله، بر محل حلاله. اما اگر محرم حیوان را در حرم صید بکند، اونو شاید بتوانیم بگیم شامل نیست عبارتش، یا قدر متیقن از عبارت شامل اون نیست. گرچه اگر مستندشون روایات باشد، از روایات شاید استفاده بشود که در داخل حرم هم به اصطلاح مانی نداره، ولی بهتر این است که حکم میته را بار بکنن، دفن بکنن. ینبغی ان یدفنه، به صورت ینبغی. ولی باز میتوانیم به استناد ینبغی بگیم که حکم میته نداره، حتی اگر در داخل حرم صید شده باشد. حالا در هر حال ما به صدق اونی که نسبت میدهیم، در بیرون حرم اگر محرم صید کرده یا ذبح کرده، اون حیوان میته نیست و اشخاص محل میتوانن از او بخورن. علاوه بر مرحوم صدوق، اینجوری که در حدائق نقل میکند، میگه و نقل فی الدروس القول بذالک عن ابن الجنید ایزن، در دروس فرمودند که ابن جنیدم همین حرف زده، یعنی همین حرف صدوق زده. و نقل العلامه فی المختلف هذا القول ايضا عن الشيخ المفيد و سید المرتضى رحمهم الله. خب علامه در کتاب مختلف گفته کلام صدوق منحصر به صدوق نیست، شیخ مفید هم همین حرف زده، سید مرتضى هم همین حرف زده. اونا فرمودن لا بأس ان یأکل المحل ما صاده المحرم و علی المحرم فداؤه، مانی نداره شخص محل از گوشت حیوانی که محرم صید کرده بخوره. این عبارت هم تعمیم داره که آیا در حرم صید کرده باشد یا در بیرون حرم، هر دو را میگیره. مگر بگیم قدر متیقنش بیرون حرم هست. در هر حال فرمودن لا بأس ان یأکل المحل ما صاده المحرم، مانی نداره شخص محل حیوانی را که محرم صید کرده بخورد، البته برگردن محرم است که فدیه او را بپردازد. و کذا نقله عن ابن الجنید ایزن، همین مطلب را از ابن جنید هم نقل کرده. پس بنابراین صدوق، ابن جنید و شیخ مفید، سید مرتضى، اینها هم قائل به این قولن. خب اینا مردان بزرگی هستند در فقه. بعد در ادامه میفرد و الیه مال فی المدارک، صاحب مدارک هم تمایل نشان داده به همین قول، یعنی به قول مفید. خب بعد از آنی که صاحب حدائق این مطالب را نقل کرده، استدلال برای صدوق را همون روایاتی ذکر کرده که دیروز خوندیم در جلسه قبل، همون روایت دسته دوم، که دسته دوم مرحوم شیخ آورد اون روایت ها را، چند تا روایت بود که اونها را یه جوری خواست جمع کند، که روایت ها در این بود. فرمود در استبصار جلد دو و صفحه 214 به بعد، اونجا شیخ فرمود فاما ما رواه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی قال المحرم اذا قتل الصید فعليه جزاؤه و يتصدق بالصید على مسکین. خب اینجا حلبی نقل میکنم یه محرم وقتی حیوانی را بکشد، جزایش بر محرم است، اما گوشت این حیوان را صدقه میدهد بر مسکین. خب این الان دلالت داره که بر دیگران، بر محل حلاله. و همینطور روایت بعدی که اونجا هم از معاویه ابن عمار بود ظاهرن، که نقل میکنه
المعاوية بن عمار فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكل أوهات، فإذا أصابه في الحيل فإنه الحلال يأكله وعليه هو الفداء. اینجوری هست که اگر در داخل حرم بود سزاوار دفنش کنن، کسی نخوره، اما اگر بیرون حرم سیک کرده اون حلال است و محل میتواند بخورد. و همینطور روایت بعدی که حریز بود، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن مهر من اصاب سیدن یکل منه المحل فقال لیس علی المحل شی، اشکالی نداره محل از اون بخورد، انما الفداء علی المحرم. این روایت هم اطلاق داره که اصابت سیف از ناحیه محرم در حرم واقع بشود یا بیرون حرم اطلاق داره. الان قبلی تفصیل داده بود ولی این اطلاق داره. و همینطور روایت معاویه بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اصاب سیدا و هو محرم ایاکل منه الحلال فقال لا بس انما الفداء للمحرم. خب مرحوم صدوق به استناد این چند روایتی که الان نقل کردیم از مرحوم شیخ در استبصار، اینا مستند، چون این روایاته میگن ما به استناد این روایات میگیم که اگر شخص محرم در بیرون حرم ذبحی انجام بدهد یا صیدی بکند، اون صید میته نیست و اشخاص محل میتوانند از او بخورند. پس مستند اینها این هست. مرحوم صاحب حدائق بعد از آنی که کلام صدوق را و این چند بزرگوار را نقل می کند و مستند اونها را هم همین اخبار مجوده نقل می کند، ایشون می فهمد و بالجمله فالمسألتو لا تخلو من شوب الاشکال والاحتیاطو فیها مطلوب علی کل حال. صاحب حدائق مسئله را با احتیاط تمام میکنه. البته همون دو وجهی که شیخ طوسی در جمع بین اخبار آورده، دیروز خوندیم در جلسه قبل، اونا را آورده. خب دست بعید است ما بتوانیم جمع شیخ را بپذیریم. بعد در پایانشون به نتیجه احتیاط رسیده، میگه بالاخره این روایات دلالتش واضحه و از طرفی هم خب مشهور قبول نکردن، به سمت احتیاط رفته ایشون. می‌فرماید مسئله خالی از اشکال نیست، احتیاط مطلوب. در جواهر این فرمایش حدائق در جلد 15 صفحه 143، در جواهر هم شبیه همین مطلبی که صاحب حدائق آورده، در جواهر جلد 18 از صفحه 288 مطلب را شروع میکند تا 291، مطالب مفصلی ایشون در اونجا صحبت کرده. ابتدا میفهمد فکیف کان فلو ذبحه ای المحرم کان میتتا حراما علی المحل والمحرم. در هر حالشون میگه اگر محرم حیوانی را یعنی صیدی را ذبح کرد، این میته حساب میشه، خوردنش حرامه هم بر شخص محل هم بر شخص محرم. کما صرح به الشیخ والهلی والقابی و یحیی بن سعید والفابلان و غیرهم الا ما حکی ان بعضهم بل هو المشهور شهرتن عظیمه. ایشون میگه این مطلب مورد قبول شیخ طوسی است، هلی است، ظاهران ابن ادلس منظورش قاضی، ابن براج، یحیی ابن سعید، علامه و محقق، غیر اینها افراد دیگری منظورشون نقل شده، بلکه مطلب بالاتره، مشهور هست، شهرتش هم شهرت بزرگی هست که همه اینها قائل شدن که میته هست. بل لم یحک الخلاف فیه بعد من عادتهی نقلو، یه حتی بعدی از افرادی که اختلاف رو معمولا نقل میکنن در این مسئله اختلاف رو نقل نکردن. خب بلکه در منتها و در تذکره گفتد که اجماع بر این مطلب داریم. بل هو المراد اذا مما في النهايه والمبسوط بالتهذيب والوسيله والجواهر الا ما هو كان بعد انه كالميتا بل في الاخير الاجماع عليه ايضا. در هر حال از مبسوط و تهذیب و وسیله و اینها این نهایه شیخ این مطالب نقل اجماع هم بر شده است، یعنی مطلب آفتابی هست که حکم میته را داره. بعد استدلال های شیخ را که صاحب جواهر بیان میکند، همون دوتا حدیثی که دیروز خوندیم جد دسته اول بود، بعد میفرماید لکن ان الفقیه والمقنع والمختصر الاحمدی انه ان ذبحه في الهله جاز للمهل ان ياكله. ولكن نشون میفهمید از فقیه من لا یحضر الفقیه، از مقنع مرحوم مفید مختصر احمدی اینها نقل شده است که اگر ذبحی در هل انجام بگیرد، محرمی ذبحی بکند در هل، جایز است برای محل او را بخورد. بلکه در اولی که فقیه باشد گفته است لا بأس ان یاکل المحل ما صاده المحرم، اصلا اشکالی نداره که محل صید محرم را بخورد، کنه اطلاقش اقتضا میکنه که تفاوتی هم بین این که صید در حرم باشه بیرون حرم باشه فرق نمیکنه. و علی المحرم فدا، او بر گردن شخص محرمت که فدا بدهد، فدیه او را بدهد، اما بر شخص محل جاید خوردنش. نحو المحکی عن المفید و المرتضی ایزن، ایشون میگه اون مقنع مال صدوق، من اشتباه گفتم مال مفید، کتاب دیگر صدوق هست، مقنع هم در فقیه داره هم در مقنع، از مفید هم نقل شده، از مرتضی هم نقل شده. و علی کل حال بعد استدلال های اینا را بیان میکنه. استدلال ها همون 5-6 تا حدیثی بود که الان خوندیم که دسته دومی بود که در استبصار شیخ طوسی نقل کرده بود. بعد از آنی که استدلال ها را نقل میکنه صاحب جواهر میفهمد و علی کل حالن فقط مال الیه بعد متأخر المتأخرین لتن فی سند الخبرین الاولین، میگه بعضی از متأخرین یا متأخر متأخرین همین قول صدوق را پذیرفتن و گفتن که بر شخص محل حلال. چرا؟ میگه اینها اشکالی در سند اون دوتا خبر کردن. اون روایت اول که میگفت اگر زیب کرد محرم میته میشود، اون دوتا حدیث را از نظر سند اشکال گرفتن، لذا گفتن که دسته اول که میگد مذبوح میته هست، سندشتون ضعیف هست، نمیتواند معارض باشد با اون دسته دوم. دسته دوم 5-6 روایت بود، سندها هم خیلی قوی بود. صحبت های دیگری صاحب جواهر انجام میده که حالا به اصطلاح همون روایت های شیخ را میاره، روایت هایی که دسته دوم هست، در پایان میگه الا ان الشهرت العظیمه والاجماعات المحکیه الجابره للخبرین المزبورین ترجح القول الاخر علی و این صحت اخبارو. خب کلام صاحب جواهر اینه که گرچه دسته اول سندش مثلا مورد طعنه، اما این شهرت مهمی که از علما هست، این شهرت جابر این سند هست، اجماعاتی که حکایت شده این اجماعات جابر ضعف این دوتا خبر هست، و به خاطر این شهرت ما قول میته را میپذیریم و این روایاتی که میت میته نیست کنار میزنیم، گرچه اخبارش هم صحیحه، اما عمده شهرت هست و شهرت در اینجا میت میته هست و ما به میته بودن تمایل داریم. پس بنابراین صاحب جواهر هم در نهایت منتهی شده است به این که این میته است و نه محل میتواند از این بخورد و نه محرم، و در حقیقت اون روایت های دسته دوم را کنار زده، یعنی گفته است مشهور که اندرها اعراض کردند. خب از نظر ما عرض میکنم، از نظر سند کسی بخواد طعن سندی بکند، اینا را که ما قبلا صحبت کردیم، طعن سند نمیشه کرد. چرا؟ برای اینکه روایاتی که در کتب اربعه هست سابقا هم اشاره شده، به خصوص مثل مرحوم حاج آقا رضا همدانی و دیگر بزرگانی که قبلا اشاره کردیم و مفصلش را در مقدمه اون تفسیر بیان الاطرام ما آوردیم، یه بحث سندی کردیم، اینها مستقنی است سند هست، یعنی به این معنا که طعن سندی در اینجا راه نداره. روایاتی در کتب اربعه هست، مشکل سندی ما نمیتونم درش داشته باشیم. البته خب در اینجا تعارض هست، طبق همین قاعده که حالا صاحب جوارم اشاره کرده، طبعا ما سند را هم بپذیریم چون معارض داره، طبعا باید علاجی بکنیم. و علاج هم خب طبعا شهرت عظیمه، اینجوری که مورد ادعا هست، شهرت در دسته اول هست، این باعث میشه که ما دسته اول را ترجیح بدهیم به دسته دوم. حالا یا سندش هم قویت که از نظر ما چون در کتب اربعه هست سندش هم مشکل نداره، یا اگر سندی هم مشکل داشته باشد، طبق گفته صاحب جواهر شهرت عظیمه در اون طرف هست. خب به نظر میرسه که راه احتیاط، همونطور که صاحب حدائق هم فرموده، راه احتیاط در اینجا این است که ما قائل بشیم به میته هست، چون اگر دو دست روایات هم شما بالاخره تعارض برش انجام بدهید، یعنی قائل به تعارض باشید، طبعا شهرت مرجح دسته اول میشه. گرچه مقداری ما در این شهرت یه تأملی داریم، چرا؟ برای اینکه شهرتی که رئیس مذهب مثل صدوق مخالف این شهرت هست، یا همونطور که نقل کرده مثل ابن جنیدی مخالف این شهرت هست، یا شیخ مفید، شیخ اصطلاح یا سید مرتضی، یه مقداری انسان در چنین شهرت هایی دستش می لرزه که بتواند بیان شهرت عظیمت. چون شهرت وقتی سران دیگری که بزرگن در طرف مقابل قرار می گیرن، یه مقداری انسان نسبت به این شهرت هم دستش میلرزه که به جهت شهرت عظیمه هست. بله بزرگانی در هر دو طرف هستن، هم در این طرف هم در اون طرف، روایات هم بر دو دسته است، هم در این طرف هم در اون طرف. طبعا راه احتیاط بهترین راه نجات هست. ما در اینجا به احتیاط عمل میکنیم. به نکته را من در اینجا عرض بکنم با اون که احتیاط را نباید دست کم گرفت. مرحوم علامه در بعضی از کتاباش فکر کنم مختلف باشه، وقتی که اشاره میکنه به ادله، یکی از ادله را احتیاط ذکر میکنه، میگه یدل علیه احتیاط، چنان این احتیاط یک مستمسکیه، یکی از ادله هست، در حال که خب همه میدونیم در جایش دلیل تمام باشه خب نیازی به احتیاط نیست. اما اگر اونجایش دلیل بالاخره مثل همینجا دو دسته هست، موافق مخالف در هر دو دسته هست، طبعا اونجا میتوانیم راه احتیاط را بهترین راه قرار بدیم. پس احتیاط این است که مذبوح شخص محرم حرامه، میته هست، هم بر محل حرامه هم بر محرم حرامه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.